با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تاب خلوتگه خورشید، در جلسه گذشته و در شرح غزل 21 از غزلیات دیوان لسان الغیب شیراز، بیت چهارم را در باب جلوه های جلالی و جمالی حق معنا کردیم و اینک ابیات پایانی این غزل. در باب غزل پنجم، مست بگذشتی و از خلوتیان ملکوت به تماشای تو آشوب قیامت برخاست. مست به دو صورت معنا شده. در یک معنا مست اشاره به شخص مست است و در معنای دیگر اشاره به حالت مستی. هنگامی که به حالت مستی این بیت مورد توجه و تأمل قرار می گیرد، معنایش چنین می شود که ای حضرت حق، ای یار محبوب و معشوق ما، چون به حالت مستی بگذشتی، خلوتیان ملکوت که هم به نحوی بیانگر فرشتگان مقرب الهی است و هم آن کسان که بنا به تزکیه جان در حریم حرم حضرت یار جای گرفتند و حتی از مقام فرشتگان نیز گامی فراتر گذاشته و فراتر نشستند. تو به حالت مست، یعنی با تمامی جلوه های جلالی و جمالی خود بگذشتی و سالکان پاکنهاد، عاشقان مخلص و مخلص و همچنین فرشتگان و ملائکه مجرد ملکوت به تماشای این گذشتن تو چنان آشوب و ولوله ای بر جانشان حاکم شد که گویی قیامت ظاهر شده است. به تماشای تو آشوب قیامت برخاست. این یک معناست. به عبارت دیگر در ساحت این معنا، این بیت بیانگر آن است، آن کسانی که به نحوی با چشم دل و با استناد مطلق به شهود قادر به رؤیت باطن جلوه های جلالی و جمالی حق هستند، هر لحظه در وجود اینان آشوب ها برپاست، قیامت ها برپاست و فتنه ها برپاست. سرم به دنیای عقبی فرو نمی آید، تبارک الله از این فتنه ها که در سر ماست. آن کس که در قلمرو ذات شهودی خود به ادراک باطن جلوه های جلالی و جمالی حضرت حق در عالم پردازد، یک لحظه آرام و قرار ندارد. جان و دل او به صورت مطلق در آشوب است و هر لحظه سکرات عظیم قیامت را می چشد. این جان آرام ندارد، به صورت مطلق در آشوب و فقان و در قواست. در اندرون من خسته دل، ندانم کیست که من خموشم و او در فقان و در قواست. پس در یک ساحت بیت پنجم اشاره به حالات شهودی جلوه های جلالی و جمالی حضرت حق توسط ملائکه مقرب و به نظر می رسد در اینجا خلوتیان ملکوت یعنی سالکان پاک دل پاک جان اشارت به این معنا دارد و مستی که در اصل از جلوه جمالی و جلالی یار اظهار می شود لکن بنابه سنخیت علت و معلول و بنابه این معنای بلند فعضا نفخت و فیه من روحی بر جان ناظران مستی می افکند. نتیجه این مستی نتیجه تابش جلوه های جلالی و جمالی مستانه حق بر دلهای پاک آن است که این دلها را نیز یک سر مستی فرا می گیرد و آشوب قیامت در جانها به پا می خیزد. معنای دوم و روایت دوم به این صورت است که مست بگذشتی. کلمه مست اشارت به حالت مستی ندارد بلکه اشارت به شخص مست دارد. مست بگذشتی و از خلوتیان ملکوت یعنی یک مستی از مقابل خلوت نشینان ملکوت گذشت، نه حالت مستی هویدا و اظهار شد، خیر، یک مستی از مقابل خلوتیان ملکوت بگذشت و به واسطه گذر این مست آشوب قیامت در جان این خلوتیان ملکوت برانگیخته شد. کسانی که مست بیت پنجم را یک مست تعبیر کرده و معنا کرده اند کلیت معنای بیت را نیز نسبت به معنایی که عرض کردم دگرگون نمودند و بنابه این دگرگونی این بیت را در ساحت علوم اخلاقی یا علم اخلاق و اخلاقیات مورد توجه قرار دادند. شخص مست از دیدگاه اینان کسی است که به انجام گناه پرداخته، همان که در بیت سوم مجبور به پرداخت تاوان و غرامت بود. این شخص بنا به لغزش ها و بنا به گناهان خود که ظهور بارزش در ام الخبائث و مستی ناشی از ام الخبائث است در روز قیامت در مقابل فرشتگان می گذرند و جان فرشتگان به درد می آید از این که لحظاتی بعد این مستان گناهکار چه عذابهایی را باید تحمل بکنند. به تماشای تو آشوب قیامت برخاست قائلان به معنای دوم قیامت را ظهور قیامت می دانند و هنگامی که فرشتگان حاضرند و ناظرند بر حساب و کتاب اعمال مردمان و در این میان به تماشای آن گناهکارانی می نشینند که مسیر رفتن به جهنم را، به دوزخ را، به چشیدن عذاب الهی را طی می کنند. از دیدن و تماشای این گذر و این گناهکاران زبون دلشان به درد می آید. پس در قاموس دوم معنایی بیت پنجم غزل 21 آنچه حاکم است مفهوم اخلاقی است، مفاهیم اخلاقی است. قیامت همان روز قیامت است. خلوتیان ملکوت فرشتگانند، ملائکه مقربند، ملائکه غیر مقربند و اینان به حال زار و نزار مستان گناهکار در جانشان ولوله ها برخاستند. این دو معنایی است که در باب بیت پنجم از سوی مفسران و مشرحان بیان شده است. بند معنای دوم را رد نمی کنم. می توان این ابیات را در ساحت اخلاق نیز مورد تأمل قرار داد، در ساحت اندیشه های کلامی نیز مورد توجه قرار داد. استبعادی ندارد و مشکلی هم در این ساحت نیست. اما اگر مستند به اصل پیوست معنوی تمامیت غزل را یک کلیت معنایی و معنوی واحد بدانیم، معنای اول که مفهومی به ذات عرفانی و تأویلی دارد نسبت وسیع‌تر و وسیع‌تری با دیگر ابیات دارد تا آن روی کرد اخلاقی. رویکرد تفسیری اخلاقی در قلمرو گسست معنوی در جای خود محفوظ و مستدام و محترم، اما در ساحت تأویل که بستر آن وحدت است، تکرار میکنم، در ساحت تأویل و رجعت به اول معنا که ساحت و بستر آن وحدت است، معنای عرفانی ارجح از معنا و مفهوم اخلاقی است، گرچه در یک ساحت متعالی تمایزی میان رویکردهای عرفانی یا تأملات عرفانی با تأملات اخلاقی وجود ندارد. به هر حال مست بگذشتی و از خلوتیان ملکوت به تماشای تو آشوب قیامت برخاست، نسبت معنایی لطیفتر و ظریفتری با در چمن باد بهاری ز کنار گل و سرو به هواداری آن عارض و قامت برخاست دارد و همچنین نسبت وسیع‌تر و وسیع‌تری با بیت پس از آن پیش رفتار تو پا بر نگرفت از خجلت سر و سرکش که به ناز از قد و قامت برخاست که از لحاظ مفهومی به شدت شبیه به بیت سوم است. شمع اگر زان لب خندان به زبان لافی زد پیش عشاق تو شبها به غرامت برخاست، با تأکید بر این تفاوت که به جای شمع اینجا تأمل بر سرو است. و اما بیت ششم، پیش رفتار تو پا نگرفت از خجلت سر و سرکش که به ناز از قد و قامت برخاست، چنان که اشاره کردم به طرز وسیعی از لحاظ مفهومی مرتبط با بیت سوم است. از نظر معنایی هم پیش رفتار تو پا بر نگرفت از خجلت یعنی این که سرو در مقابل تو از شدت شرم و خجلت نتوانست حرکتی انجام دهد، نتوانست عرض اندامی کند، نتوانست لاف نخوت و منیت زند، پیش رفتار تو پا بر نگرفت از خجلت، از شرم و خجلت به انجام کاری قادر نبود، توان انجام کاری را نداشت، هیچ کاری نتوانست انجام دهد. گرچه این سرو سرکش، گرچه این سرو قد بلند به تمامی قد قامت خود به ناز از پا برخاسته بود، تمامیت خود را اظهار کرده بود، تمامیت جلوه خود را به تماشا گذاشته بود، اما چون یک لحظه پرده ها کنار رفت و حقیقت جمالی و جلالی تو هویدا شد، به تمامی این سر به سرکش آب شد. چون شمع صامت بر پای ایستاد، قادر به انجام هیچ حرکتی نبود، در خود فرو شکست چون قد و قامت بلند جلالی و جمالی تو را شاهد شد و به تماشا نشست. این بیت و ابیات پیش از این و به ویژه بیت سوم اشارت به مقام تسلیم و رضای سالک دارد. سالک در ابتدای مسیر خود چون جان به تمامی تزکیه نکرده و حقیقت دل را در زمزم خلوص غسل نداده، امکان شائبه های بسیار دارد و اتفاقا از جمله این شائبه ها آن است که پس از مدتی سالک و عارف خود را باور می کنند، خود را می بینند، بر منیت خود واقف می شوند. پیش از این در باب ملامتیه به تفصیل عرض کردم که اتفاقا از برای شکستن این بت منیت است که سالکان و عارفان خود را به باد ملامت می سپارند، خود را به دم تیغ ملامت و سرزنش دیگران می سپارند تا به این عجب و منیت دچار نشوند. عجب و منیتی که در آغاز راه جان سالک را فرا می گیرد و همان جاست که دلبر به ملامت می نشیند. دل و دینم شد و دلبر به ملامت برخاست، یعنی آغاز طی طریقت کردم، دل و دین را در وسط حاضر کردم و حس کردم یا احساس کردم که مسیر طریق اللهم. چون چنین شد، چون خود را راهی در مسیر دیدم و نه این که مرا میبرند، نه این که به لطف او راهیم، نه به توان خود، چون این معنا را ادراک نکردم و فاعلیت خود را در طی مسیر دیدم، ملامت ها برخواسته شد و اتفاقا این ملامت ها قایتشان هدایت من در راه بود. به نحوی غزل 21 و به ویژه ابیاتی که قرائت کردم اشارت به این حالت دارد. من منیت کردم لکن این منیت گناه بود، به غرامت این گناه شب تا صبح بر پای ایستادم، شم اگر زن لب خندان به زبان لافی زد، پیش عشاق تو شبها به خرابت برد. و چون باز این شائبه و بل وسوسه بر جانم نشست، پیش رفتار تو پا بر نگرفت از خجلت، از شرم و خجلت توان حرکت نداشتم، چون شمع مستقیم بر پای ایستادم، آن هنگام که سرکشی کردم، طغیان کردم و در مقابل عارض و قامت و قد و قامت بلند تو احساس بلندی کردم. بر احساس این بلندی خجلت کردم و قرارت برداشتم. پیش رفتار تو پا بر نگرفت از خجلت، سر به سرکش که به ناز از قد و قامت برداشت. همه شما عزیزان رو تا جلسه بعد به خدای منان می‌سپارم.